ماندهان و عمرای ارتش ماست که در دوران دفاع مقدس اسیر شده و 7-8 سال دوران اسارت رو تحمل کرده. الان کتاب خاطراتش هم هست. واقعا ایشون حافظ کل قرآن، حافظ کل نهج البلاغه است. همین قصه حفظ قرآن و حفظ نهج البلاغه ایشون باعث شده در زندان بیش از 1000 آزاده حافظ کل قرآن بشن. حالا حافظ اجزا که زیاده، مثلا یه جز، دو جز، سه جز، نمیدونم تا 15 جز، 20 جز، اینا زیاده، ولی حافظ کل قرآن بیش از 1000 آزاده تو زندان اینا یه تیم درست کردن. تو اون شرایط سختی که مأمورین بعثی حتی در اختیار اینا قرآن قرار نمیدادن، واقعا همین قصه تهیه قرآن، قرآنی که تهیه میکردن برای حفظ، اصلا یه داستانی داره این قصهش. واقعا این داستان عجیب و غریبی، خیلی حرفا در دلش هست. میگه ما اومدیم تمام بچه‌های اردوگاهمون، مثلا 1200 نفر تو اردوگاهمون بود، اول اومدیم یه ثبت نام کردیم یواشکی از همه که آقا تو کجای قرآن حفظید، اصلا ببینیم تو اینجا حافظ داریم. حافظ کامل نداشتیم تو اردوگاه، ولی حافظ مثلا جزء 30، جزء 28، جزء 27، نمیدونم همینجوری جزء 1، جزء 2، همینجوری گشتیم پیدا کردیم. هر کسی حتی یه سوره حفظ بود، اینا رو ثبت نام کردیم، بعد اطلاعات اینها رو تجمیع کردیم، بعد این اطلاعات رو آنالیز کردیم، تبدیل کردیم به اطلاعات جامعی که ما الان تو زندان قرآن کامل داریم ولی در سینه هاست. خب اینا باید بیاد مکتوب بشه. خب کاغذ نداریم، خودکار نداریم. حالا مثلا تو این رفت و آمد هامون به دفتر اردوگاه و اینها یه دو سه تا خودکار بچه ها مثلا تک زدن به قول خودشون از نگهبانای عراقی. خب کاغذ نداریم. میگفت ما رو روزها میبردن بیگاری تو زندان، اسرا رو میبردن بیگاری دیگه، زندان مثلا میبردن بیرون کارگری کار ازشون میکشیدن. میگفت ما این کیسه های سیمان، این پاکت های سیمان که مقوای جای سیمان، این سیمان رو که مصرف میکردیم به دور از چشم نگهبانای دشمن که بالای سرمون وایساده بودن، این کیسه در واقع مقوای سیمان رو که خالی میکردیم، این مقواش رو میکردیم لای بلیزمون، میکردیم لای بدنمون، یعنی تو مثلا بلیزمون کردیم تو جیبامون، حالا یه جوری که دشمن متوجه نشه این مقواها رو قایم میکردیم. بعد شب که ما رو برمیگردوندن اردوگاه، این مقواها رو جمع میکردیم در جاهای پنهان میکردیم تو اردوگاه، و اینجوری این مقواهای جای سیمان رو جمع کردیم رو هم، بعد اینا رو آوردیم. خب کیا کاتبن، کیا خوشخطن، اینا رو شناسایی کردیم. بعد اومدیم شروع کردیم اونایی که حافظ بودن، حافظ یک جز، دو جز، هر چقدر بودن، اونا میگفتن، اینا مینوشتن رو این مقواها، و کم کم اینجوری یه قرآن کامل درست شد. یه قرآن کامل درست شد و این قرآن رو بعد نگهداریش، جابجایی این قرآن بالاخره با مقوای سیمان اینا درست شده بود. بعد اینا رو ورق ورق می‌کردیم و در اختیار افراد قرار می‌دادیم. قسم می‌خورد، میگفت که گاهی طرف برای نوبتش وقتیش میشد که مثلا اون جزء قرآن در اختیارش قرار بگیره که کار بکنه، وقتی نوبتش طبق اون زمانبندی که کرده بودیم قرآن دستش قرار میگرفت، خب آدم بالاخره باید وضو داشته باشه دیگه. میگفت تو اردوگاه خب هر 24 ساعت یه بار ما دسترسی به آب داشتیم و وضو بگیریم، بقیهش دیگه نبود، یعنی 24 ساعت یه بار، بقیهش دیگه اگر رفع حاجتی میکردید نمیتونستی طهارت و اینا به جا بیاری. لذا میگفت داشتیم بچه هایی که فراوان داشتیم که طرف برای این که تا نوبتش بشه قرآن دستش میرسه مثلا 20 ساعت 22 ساعت 23 ساعت مثلا طرف وضوش رو نگه میداشت، حتی یه چرت هم نمیزد که وقتی قرآن دستش میرسه وضو داشته باشه. اینجوری ببینید هم در دل این هم خلاقیت هست، هم ابتکار هست، هم نوآوری هست، هم واقعا مجاهدت در صدر همه اینها. خب اینجوری مثلا 1000 تا 1200 تا حافظ قرآن در اردوگاه های دشمن اونجوری تربیت بشه که در واقع جالبه، ایشون خاطرات خودش نوشته بود، من دیدم ننوشته، یه سوالی نوشته بود که چجوری قرآن ما را حفظ کرد، ننوشته چجوری ما قرآن حفظ کردیم، چجوری قرآن ما را در اسارت حفظ کرد. واقعا همین قرآن بود این بچه ها را حفظ کرد. یعنی میخوام بگم این خاطرات، این تجربه ها، این نکات انشالله بایستی به اصطلاح ثبت و ضبط بشه و مورد توجه قرار بگیره، برای دستمایه جوان های امروز بشه.
رهبر که فرمان بده فرقی نمی کنه بزنی به دل سپاه یزید یا سپاه اولاد یزید. روزی که فرمان داده شد خط شکن باشید. اینا بودن که رفتن به پشت خاک ریز و نشونه گرفتن قلب تجاوز. گلای تازه شکوفای باغ زندگی، گلای تازه شکوفای باغ انقلاب که مردان سینه سپر کردند برای دفع تجاوز. مردانی که مردان جنگیدند بی چشم داشت.
همه مسلمانان و شیعیان در الگو برداری از امام حسین علیه السلام در تلاشن، اما برای من سؤاله و مشتاقم بدونم که در تمام دنیا به عنوان کسی که دنبال روی امام حسین علیه السلامه ما چطور باید به دشمن و دسیسه هاش نگاه کنیم؟
آقای رحیمی، نگاه به حرکات دشمن باید خیلی دقیق و نکته سنجانه باشه. آقای دکتر حبیبی، استاد دانشگاه و کارشناس بیداری اسلامی، در این باره برامون توضیح میدن.
یکی از مسائلی که در جریان حق و سفید تاریخ ما اون رو باید دنبال بکنیم، درست دیدن صحنه است. اینکه چطور بتونیم خوب نگاه بکنیم، خوب تحلیل بکنیم و به قول مقام معظم رهبری عمل به هنگامی داشته باشیم. یک جمله معروفی رو امیرالمؤمنین علی علیه السلام داره که این جمله معروف رو مقام معظم رهبری سال 95 این رو تکرار کردن، گفتن دشمن رو باید از دور دید. این خیلی مهمه. بعضی وقتا ما مینشینیم بقیه برای ما تحلیل بکنن، اما بعضی اوقات هم ما باید خودمون صحنه رو ببینیم و تحلیل بکنیم. یکی از اشکالاتی که برخی افراد مخصوصا تو خیلی از کشورها در تمیز جریان حق و باطل وجود داره اینه که دشمن رو از دور نمیبینن، از نزدیک میبینن. دشمنی دشمن رو نمیتونن تشخیص بدن. شما نگاه کنید، یه وقت در میدان رزم هستی، رو زمین وسعت دیدت هم محدوده، اما یک وقت شما داری دیدبانی میکنی در یک برجک مثلا 30-40-50 متری. عقبه دشمن رو خوب میتونی تشخیص بدی، عده و عده دشمن رو میتونی تشخیص بدی، یسار و یمین دشمن رو میبینی و بعد بهتر میتونی تصمیم گیری بکنی، بهتر میتونی معرفی بکنی. یکی از موضوعاتی که ما در چالش داریم در بحث روابط بین الملل اینه که نتونستیم جریان سیاه دنیا رو، جریان باطل رو، جریانی که در مقابل جریان حق حرکت میکنه رو نتونستیم خوب بشناسیم. حتی اکثریت شاید بشه گفت مردم دنیا هم توانایی اینکه دشمن رو از دور ببینن رو ندارن، روحیه حق طلبی. اینو ما اگه بتونیم معرفی بکنیم، همونطور که شهید ادوارد آنیلی تو نوشته هاش هست دیگه، میگه ما اگه اسلام رو و شیعه رو به بقیه معرفی بکنیم، اونها بلنگوی این جریان و این داستان خواهند شد. این رو باید انجام داد، باید کمک بکنیم که بقیه شمر زمانشون رو بشناسند، باید کمک بکنیم که بقیه امام حسین زمانشون رو بشناسند، که اگه بشناسند تاریخ ساز خواهند شد. امام حسین در مقابل جریان باطل سکوت نکرد و الانم تو دنیا جریانات باطل و سیاه و ظالم حرکت میکنن. باید این جریانات رو شناخت و در وهله اول خودمون بشناسیم، در وهله دوم به بقیه معرفی بکنیم. پس درست دیدن صحنه، از دور دیدن دشمن بسیار بسیار مهم هستش اگر بخوایم جریان حق رو یاری بکنیم. که اگر این کار رو انجام ندیم، اگه خوب نتونیم تمیز بدیم بین جریان حق و باطل، اون وقت تو میدان عمل به مشکل برمیخوریم. و امیدواریم که همه مسلمونا، همه شیعیان، همه مردم دنیا روزی برسه که بتونن تشخیص بدن جریان باطل و حق رو.
جبهه حق علیه باطل جبهه است به وسعت آسمان، همانقدر بی انتها. مردان خدا هر کجا که باشند تا ابد در برابر باطل سینه سپر خواهند کرد.
يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين لعه حمجا كربلا
حمجا بينما حسين مني.
همه اونهایی که با گمراهی و بدعاقبتی از این دنیا رفتن از اول گمراه نبودن. گمراهی تدریجی اتفاق میفته و آروم آروم روح اعمال رو در ما از بین میبره. اونقدری که به خودمون میاییم و میبینیم از ایدئالمون و اون کسی که دوست داشتیم شبیهش بشیم چقدر فاصله گرفتیم. فاصله‌ای که با ذکر و یاد امامان عزیزمون، خصوصاً امام حسین علیه السلام، دوباره زود پر میشه و از سقوط نجاتمون میده. میدونیم که امام حسین علیه السلام همون کشتی نجاته. عاشورا هنوز به شب نرسیده. در پناه نگاه خالق حسین علیه السلام باشید.
خواندن امروز در میدان جنگ، آن زمان بارد به رویم تیر و سنگ. امتحانم کن که چون عاشق شدم، بی کفن بی سر تو را لایق شدم. و تکبیر در رکوع آمد به ناز، گفت یا رب من حسینم در نماز. یادش یا رب ذبیح الله منم، آره آره قطع قطع این تنم. هر نفس ذکرم فقط نام تو باز، مست مست از دردی جان تو باز. تن که ارزانم گو جان میدهم، هرچه خواهی تو بگو آن میدهم، هرچه خواهی تو بگو آن میدهم.
عصرتون بخیر همراهان گرامی، با اعلام ساعت 15:45:22 همچنان از جام جم بخش شبکه رادیویی تهران همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو تهران هستیم.
جرعه‌ای از احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. یکی از نکاتی که در سفر سوال میشه اقسام سفره. ما چند نوع سفر داریم؟ در تقسیم بندی احکام پنجگانه سفر یا واجب است، مثل مسافرتی که انسان میره برای انجام حج، سفری که مجبور انجام بده برای تأمین معاش زندگی یا مسئله درمان، اینا رو میگن سفر واجب که باید انجام بشه. بعضی سفرها حرامه، مانند این که انسان زنی بدون اجازه شوهر از منزل خارج بشه، یا سفری که باعث آزار و اذیت والدین بشه، پدر و مادر، یا سفری که برای انسان ضرر داشته باشه، این سفرم سفر حرام میشه. اما سفر قسم دیگری هم داره به نام سفر مستحب، مانند سفری که در روز اربعین انجام میشه، مسافرت کردن برای زیارت قبور ائمه، مزار ائمه، یا برای دیدار پدر و مادر، یا انجام صله ارحام. این سفر مستحبه، مخصوصا نسبت به زیارت ائمه سفارش زیادی داریم. حالا موارد و مختلفه، انسان بره کنار قبر امام حاضر بشه، عرض ادب کنه، زیارت نامه بخونه، از زیارت نامه های معتبر، حضور نزد امام معصوم علیه السلام و ابلاغ السلام، همین زیارته. اما اگر انسان بیاد زیارت نامه ای مانند زیارت جامعه، زیارت امین الله، از اینکه معتبرن در کتب مثل مانند مفاتیح الجنان آورده شده به خانه، این ثواب بالاتر میبره. بعضی سفرها مکروهه، انسان فرار کنه از روزه گرفتن، سفری باشه که نخواد روزه بگیره، البته تا قبل از 23 ماه مبارک رمضان. اگر بعد از 23 باشه مشکلی نداره. غیر از این 4 نوع سفری که عرض کردیم، هر سفری باشه سفر مباهه که انجام و ترکش مساویه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، همچنان از جامع جم پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما دوستان و همراهان همیشگی رادیو تهران هستیم. اما به اطلاعتون برسونم، به اطلاع زائران محترمی که قصد عزیمت به عتبات عالیات و شرکت در مراسم اربعین رو از طریق پروازهای هوایی دارن میرسونم، حمل پاور بانک از سوی مسافران در پروازهای خروجی فرودگاه‌های عراق ممنوع میباشد.
و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، گویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی. شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 0901-952-595 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی. اما به اطلاعتون میرسونم مصرف صحیح منابع انرژی همیشه مورد توصیه و تاکید بوده که در این مجال بنده به چند مورد از اونها اشاره میکنم. روشنایی اضافه در اتاق‌ها و به ویژه راهروهایی که نور کافی دارند خاموشی نکنید. از حسگرهای هوشمند روشنایی در محل‌های کمتردد استفاده بشه، مثل زیرزمین، راهپله‌ها، طبقات تحتانی، انباری و پارکینگ. همچنین به طلبتون میرسم در روزهای کاری برودت اتاق‌ها باید بین 25 تا 26 درجه سانتیگراد تنظیم بشه. همینطور در ساختمان‌هایی که پس از پایان ساعت کاری تردد خاصی صورت نمی‌گیره، سیستم‌های برودتی با چیلر تراکمی به طور کامل خاموش بشه و یک ساعت قبل از شروع کاری در روز بعد روشن بشه. اما به اطلاع شما دوستان و همراهان گرامی میرسونم شماره تلفن 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما شنوندگان عزیز و ارجمند میباشد. اما راه‌های ارتباطی شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو تهران، شماره پیامک 30094 و تلفن گویا 278-694 و همچنین شماره‌های ارتباطات مردمی 2265-2465 و 2265-2466 و آدرس فضای مجازی رادیو تهران www.radiotehran.ir.
صدای شهر.
شهروندان سلام، عصر شنبتون بخیر باشه. خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم در صدای شهر رادیو تهران.
ترافیک.
اما چند مسیر با ترافیک سنگین. بزرگراه شهید سلیمانی به سمت غرب از بزرگراه شهید مدرس تا تونل رسالت. بزرگراه شهید همت در هر دو مسیر به سمت شرق از بزرگراه شهید چمران تا خیابان گاندی و به سمت غرب از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان شیخ بهایی. بزرگراه شهید نواب صفوی به سمت شمال از خیابان محبوب مجاز تا تونل توحید و به سمت شرق بزرگراه آیت الله صدر از تونل نیایش تا خیابان شریعتی. امروز در رابطه با این موضوع بناست که با شما هم فکری و همراهی کنیم، اینکه آیا استفاده از تاکسی برای سرویس مدارس میتونه کمکی باشه به کاهش ترافیک اول مهر. در رابطه با این موضوع میتونید با ما هم فکری کنید. خانم قربانپور هم با شما شهروندان صحبت کردن، گزارش تهیه کردن، با هم میشنویم.
صحبت میکنم با یکی از شهروندان گرامی راجع به سرویس مدارس فرزندان، راجع به اینکه چجوری میخوان، چه سازوکاری رو میخوان امسال در نظر بگیرن، چجوری برنامه‌ریزی میکنن برای سرویس مدرسه.
من خودم میبرم دیگه، سالهاست خودم میبرم میارم.
سالهاست خودتون. اما یه طرحی وجود داره به نام تاکسی. تاکسی برای سرویس مدارس، به نظر شما چطور این طرح؟ این شرایط جدید چطور میتونه باشه؟
نشنیدم، من اصلا اینو نشنیدم تا حالا.
فرض بفرمایید تاکسی بیاد بشه سرویس مدارس.
خوبه، معتبره، چیز خوبیه. خوب. آدم میتونه اطمینان کنه، چون الان سرویس مدارس معمولا محدوده های خود مدرسه رو میبرن.
خب
بعد تو مدرسه هم که خب کسایی که غیر محدوده هستن هم خیلی ثبت نام میکنن.
خوب.
به خاطر همین اولیا بیشتر میرن، از جاهای دیگه سرویس میگیرن.
خب
حالا اگر تاکسی باشه به نظرم خب خیلی معتبرتره. خب
این بحث اعتبارشه. از طرفی ما بحث ترافیک شهری رو داریم از آغاز مهر ماه.
آره،
آیا استفاده از تاکسی میتونه در کاهش ترافیک شهری کمک باشه؟
میتونه کمک باشه، ولی فکر نکنم برسه به همه اونایی که بخوان سرویس نگیرن.
شوف کنید مثلا میانه کلامتون شوف کنید، یک مادر فرزندتون رو بخواید برای تمام مادرها، یا بگیم حتی یک سوم مادرها بخوام خودشون با خودرو شخصی خودشون بیارن، چقدر دامن میذارن به ترافیک؟
خب 100% این که هست، ولی خب هم بحث هزینه است، همان بحث این که شاید نتونن بچه ها اون موقع که تعطیل میشن همه تاکسی پیدا کنن.
نه تاکسی پیدا کردن، این که یک تاکسی مثلا بشه سرویس اشتراکی.
اون بشه، آره اونجوری خوبه، میتونه اونم. آره خیلی خوبه. آره دیگه اون تاکسی حالت عادی هم میخواد کار کنه دیگه، خب میاد اون موقع مثلا برای بچهای مدرسه اون تایمشو میذاره برای اونجا. اونجوری باشه آره خوبه، اجراشه که خیلی خوبه.
متشکرم.
۸۸۸۲۳۰۱ شما هم میتونید در رابطه با این موضوع نظر بدین. رفع مشکل مالکیت بانوان تاکسیران. رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت مشکلات تمام بانوان تاکسیران برای مالکیت خودروهای طرف قرارداد با شرکت‌ها رفع شده است. ایشون گفتن این مشکل شامل نخوردن سند به نام این خانم‌ها یا فرسوده بودن خودرو بود که هم سند زده شد و هم برای تعویض خودروی فرسوده اقدامات لازم انجام شد. همچنان با ما همراه باشید. اگر مشکلی در زمینه حمل و نقل شهری دارید میتونید اون رو با ما در میون بگذارید، یا در رابطه با موضوع امروز که استفاده از تاکسی ها به عنوان سرویس مدارس برای کاهش ترافیک شهر تهران هست، با ما هم فکری و مشارکت کنید و نظرات خودتون رو به ما بگید. 88-82-301.
ساعت 16 اینجا جام جم، پخش شبکه رادیوی تهران.
غذای خوشمزه با بیمه.